صلی الله علیه و علی آله الطاهرین، سیما بقیة الله الاعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما از صمیم قلب شاکریم، سپاسگزاریم در پیشگاه خدا که ما را حسینی قرار داده است. ما با امام حسین زندگی میکنیم، همون گونه ای که با آب و هوا زندگی میکنیم. آب و هوا به ما نرسد ما مرده ایم. اگر زندگی ما از امام حسین علیه السلام خالی باشد، زندگی ما هیچ و پوچ است. و این شیفتگی ما به امام حسین علیه السلام تا اونجاست که نوزادان خودمون را وقتی از مادر متولد می شوند، با تربت امام حسین، خاک قبر امام حسین کامشون را برمی داریم. یعنی اولین غذایی که به معده طفل وارد می کنیم و با خونش می آمیزیم و می خواهیم که جسم روحش با اون نمو کند، خاک قبر امام حسین علیه السلام است. مردگان خودمون را هم در لحظه آخر عمرشون آب تربت امام حسین به حلقشون می ریزیم. یعنی آخرین توشه ای که از زندگی دنیا با خود میبرند که اونجا مای آرامشون باشد، خاک قبر امام حسین علیه السلام. و در این مدت فاصله بین زمان ولادت تا زمان وفات هم مرد و زنمون، بزرگ کوچکمون در ارتباط با امام حسین هستیم. ورد زبان ما نام حسین علیه السلام است. قبله حاجات ما قبر حسین علیه السلام است. قوت و قضای جان ما، روشنی دلهای ما محبت امام حسین علیه السلام است. و شعار دائمی و همیشگی ما هم عزاداری امام حسین علیه السلام است، که اغلب خانه های ما از آن خانه است برای امام حسین علیه السلام. شاید کمتر خانه ای باشد در این کشور ما که در هفته یا در ماه یا حتی اول در سال چند روز یا چند ساعت اسم امام حسین درش برده نشود و چشمی برای امام حسین گریه نکند. همین امشب شما در تمام این شهرها بگردید، به روستاها بروید، حتی تو بیابانها چادرنشینها را ببینید، همه جا میبینید که پرچم امام حسین نصب شده است. همه برای امام حسین گریه دارند، عزاداری دارند. حتی در خارج کشور اسلامی، در بلاد غیر اسلامی، هر جا که چند نفر شیعه هست، همون چند نفر امشب دور هم جمعن و با هم حسین حسین میگوین. و راستی این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ هر کجا میگذرم، هر کجا مینگرم، نور رخش جلوه‌گر است. هر کجا میگذرم، ناله مستانه اوست. این سیادت و عظمت و حیات ابدی که امام حسین پیدا کرده است، سرش چیست؟ سرش همون پیوستگی به حی قیوم است. در این عالم هستی یک موجود هست که همیشه زنده است. گرد فنا به دامن قدس او نمیرسد و او الله است. هو الحی الذی لا یموت. هر کس توانست رشته ارتباط خودش را با ماسو الله قطع کند و به او بپیوندد و به عالم ربوبی خود را بیفکند زنده می شود به حیات ابدی. و این پیوستگی هم رمزش عبودیت بندگی است. عبودیت هم اقسام مختلف دارد، مراتب گوناگون دارد. فرمودن العباد ثلاثه، عبادت کنندگان سه گونه هم، سه گروه هم. قومون عبدالله خوفن فتلکه عبادتون عبید، گروهی هستن که خدا را از ترس عبادت می کنن، از ترس جهنم و عذابهای بعد از مرگ عبادت می کنن. این عبادت، عبادت بندگان است، بردگان است، مثل برده ای که از ترس مولایش اطاعت می کنن. و گروهی هستند قوم عبدالله تمعن یا تمع الثواب فتلکه عبادت الاجرا، گروهی هستند خدا را تمعن عبادت می کنند به تمع رفتن به بهشت و نعمتهای ابدی. اینها، این عبادت، عبادت مزدوران است، کار می کند که مزد بگیرد. و گروه سوم عبدالله حبن له فتلکه عبادت الاحرار و هی افضل العباده، گروهی هستند که خدا را بندگی می کنن فقط چون دوستش دارن، چون خدا را دوست دارن عبادتش می کنن. این عبادت آزادان، آزادگان است، آزاد مردان است. این بهترین عبادت. البته عبادت به ترس از جهنم هم عبادت است و بسیار خوبه. نه کسی خیال کند که حالا یک کار پستی است. اولا گفتن این که من خدا را حبن عبادت میکنم کار آسانی نیست. این در حد ما نیست اصلا. ما از تصورش هم عاجزیم از این مطلب تا به تحققش برسه. ما اگر هنر کنیم، خدا را عبادت کنیم خوفاً، خیلی کار کرده ایم. خودش ایمانه، چون ایمان به جهنم داره عبادتش میکنیم. خود ایمان به جهنم کار ساده اینی. اگه به این سادگی میشه هر کسی به جهنم معتقد باشه، خود این عبادت تفکر میخواد، شهود میخواد در عالم خودش. عبادت از خوف خدا هم بسیار بزرگه، از خوف جهنم بسیار بزرگه، و عبادت به طمع بهشت بسیار بزرگه. ایمان است، چون ایمان به بهشت دارد بندگی می کند. خیلی کاره. ما اگر هنر کنیم خدا را از ترس جهنم عبادت کنیم یا از طمع بهشت، بسیار کار کرده ایم. اونا که فرمودن عبادت حبن می کنیم، خب مراتب عالی از معرفت دارن که ما بوی اون به شما ما نرسیده. و اونا هم نه اینکه گفتن ما از جهنم نمی ترسیم یا به بهشت امید نداریم، اینطور نیم. اونا هم می ترسن از جهنم و طمع بهشت درشون هست. به این قرآن نیست انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. طوری هم اتا در باره خاندان اسمته. ما می ترسیم از روز خشمگین قیامت، از خشم جهنم، از خشم جهنم ما می ترسیم. نه اینکه ترس نداریم. دعای کمیل همه اش ترس از آتشهای سودان جهنم دارد. دعاهای سیفی سجادی امام سید و ساجدین علیه السلام پر هست از خوف از جهنم و طمع بهشت. اگر گفتن این حرف را منظور این بوده که انگیزه ما در عبادت خوف از جهنم یا طمع بهشت نیست، انگیزه این نیست، نه اینکه ترس از جهنم نداریم، اینکه بیمانه یا طمع بهشت نداریم ابدا. اگر گفتن ما عبد تو که خوفم من نارک ولا طمعن فی جنتک بل وجد تو که اهلا للعباده، یعنی انگیزه ما در عبادت بهشت و جهنم نیست، بر فرض اینکه بهشتی هم نبود جهنم نبود عبادت می کردیم، چرا تو را اهل عبادت می دانیم. این معنیش اینه، کسی اشتباه نکند، خیال نکند که امیرالمؤمنین یا ائمه علیهم السلام ترس از جهنم ندارن یا طمع بهشت ندارن، این درست نیست، انگیزه شون در عبادت این نیست. و عبد، کلمه عبد که داریم یعنی بنده، بعض بزرگان فرمودن که این کلمه عبد دارای سه حرفه، عین و با و دال، و هر کدام از این سه حرف به شأنی از شؤون عبد اشاره می کند. عین که در اول عبد است، عین اشاره است به علم، معرفت، شناخت خدا با صفات کمال، خدا را شناختن، که لنگه ما خیلی در همین پله اول مطلبه، شناختن خدا به صفات کمال، حالا نه این که آدم تلفظ بکنه یه مفهومی در ذهن خود بیاورد، واقعا در عالم وجدان خودش بیاورد، معرفت پیدا کند. خب این هم مقدماتی داره، شناخت خدا، تفکر در آثار صنع، در این آثار خلقت، تفکر، اندیشه در خلقت زمین و آسمان و این همه جانوران و اعماق دریا و بال اوج آسمان ها و خلقت خود انسان، تفکر در این آثار صنع. بعد تفکر هم عمل کردن به همون تکالیفی که گفتن، و رو با تکلف هم باشه، ممکنه انسان بندگی می کند، عبادت می کند، نماز می کند، روزه می گیره، ولی با تکلف هم هست، چون هنوز که خیلی معرفتی ندارد. طبیعیست تکلف در اعمال عبادی در مراحل ابتدایی خب طبیعیه، باید اینجور باشه. حالا یه جوانی 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله همینجور، و توقع نداره که به اندازه یک مردی که 50 سال در این وادی ریاضت کشیده به اون مقام برسه، که با تدریجا برسه به همین عبادات عمل کند، با اینکه براش تکلف داره، خیلی براش روشن نیست، ولی باید عمل کند. با همین ها، همین نماز رو بخوند، همین روزه رو بگیره، مخصوصاً بعض مستحبات مثل نماز شب، بیداری ساعت آخر شب، این را فراموش نکنیم. بیداری ساعت آخر شب خیلی برکات دارد. حتی اول انسان هر شبی یک ربع ساعتی، نیم ساعتی، حالا لازم نیست حالا برای دو ساعت یا یک ساعت، همون 10 دقیقه، یک ربع قبل از اذان صبح بیدار باشه، و رکعتی چند رکعتی نماز بکنه، سجده کند خدا را. این بیداری ساعت آخرش خیلی مؤثره در تلطیف روح انسان برای رسیدن به مقامات عالی معرفت، که خدا می فرماید تتجافا، مده می کند اون انسانهایی که آخر ساعت آخرش بیدارن، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، خوشا به حال اینا که از رخت خواب گرم و نرمشون کنار میکشن خودشون را، تجافی میکنن. خب رخت خواب اینطور میکشه به سمت خودش، عاقبت خواهد فهمید که این رخت خواب بیچاره اش کرده، فقیرش کرده، یک وقتی متوجه میشود که کار گذشته فقیر شده. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اون بندگانی هستند که پهلوی خودشون رو از این بستر کنار میکشن، یعنی حالا دیگه بسه، حالا هر چقدر خوابیدم کافی تتجافا جنوبهم عن المزاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. خدا را میخوانن، اینجا هم خوف و طمع داره، هم میترسن هم طمع دارن. جعل شد خوف و طمع خودش عبادته، خودش معرفته. میترسن از عذاب جهنم خدا، رغبت دارن به بهشت خدا. یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون، از این اموالی که به اونها داده ایم انفاق میکنن. از دارایی، حالا هر کس دارایی چیزی داره، یکی پول دارد، یکی قدرت دارد، یکی علم دارد، یکی بیان دارد، یکی آبرو دارد، هر که هر چه دارد برای رضای خدا در راه خدمت به خلق خدا انفاق کند. مما رزقناهم ينفقون، اگه اینجور بودن فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کسی نمیداند خدا برای اینها چه نعمتهای چشم روشن کنی قرار داده است. به اونجا برسن چشمشون روشن خواهد شد. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. خدا می ستاید انسانهایی را که در ساعت آخر شب پهلو از رخت خواب تهی می کنن و با خدا راز و نیاز دارن. این پله بلندی است برای حرکت به مقامات عالی معرفت. پس یادمون نرود ما در این دستوراتی که دادن کوتاهی نکنیم، ولو در مرحله اول خیلی برامون لذت بخش نیست، نشاطی نداریم، چون معرفت کم است. ولی بکوشیم با تکلف هم شده انجام بدهیم، کم کم خود این تکلف میرسد به مرحله نشاط در عبادت و اشتیاق پیدا میکند و قلب لطیف میشود و معرفت کاملتر میشود. پس این عین عبد در حرف اول حرف عین، یعنی علم، این معرفت شناسایی، کمال مطلق را به صفات کمالش در حد مقدور شناختن. بعدش با عبد، اون به یا با، اون اشاره به بینونت، بینونت جدا شدن، دور شدن از چی؟ از ماسل الله، اون چه غیر خداست، اون چی که آدمی را از خدا دور می کند، از او انسان خودش کنار می کشه. دوری، بینونت از ماسوای خدا، که زهد واقعی همینه. زهد برای واقعی همینه، یعنی دل نبستن به اون چه غیر خداست، منقطع شدن. و وقتی که شناخت معرفت پیدا کرد، آخرت را هم ایمان پیدا کرد، دنیا را فهمید، شناخت دنیا و شناخت آخرت با هم، دنیا را که کنار آخرت که میگذارد حساب میکنه که این دنیا ارزش نداره، در جنب اون جمال بی پایان آخرت و شناخت خدا دنیا بسیار بی ارزش خواهد آمد، ظاهر واقعی خواهد شد. این بای عبد، عبد حرف دومش با بینونت، از دنیا و لذات دنیا دل کندن، دل بستن به خدا و جمال آخرت. سبون دال عبد، حرف آخرش داله، دال دنوب، دنوب نزدیک شدن. و هم دنیا را هم شناخ که بی ارزش هست، این صفحه قلبش را، آینه دل را پاک می کند از تعلقات دنیوی. صفحه آینه قلب که پاک شد، جمال حق برش منعکس می شود، چون خاصیت همینه برای قلب انسان، وقتی زنگار گرفته باشد جمالی درش منعکس نمی شه. پاک که شد، خاصیت آینه قلب همینه، پاک که شد جمال حق درش منعکس می شود. ما در خلوت روی غیر ببستیم، ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. هرچه نپیونده یار بود بریدیم، هرچه نپیمان دوست بود شکستیم. در یک طبق به جلوه جانان نثار کرد، هر دو بشاوار کشندر خزانه بود. حرف نبود، عمل بود. امام حسین علیه السلام در کربلا کم حرف زده، حرف جمع کنیم بسیار کمه، ولی عمل نشون داده. حرف کم زده، عمل نشون داده. عملش بود که دنیا را مجذوبش کرد و چشم جهانیان را خیره خود ساخت. این عملش بود. صحنه کربلا را با اون اجساد آغشته به خون، با سرهای بیتن و تنهای بیسر عملا نشون داد. این برادر، این برادر زادگان، وین سر اندر راه حق بنهادگان، این علی اکبر و این اصغرم، قاسم و عباس و آن و جعفرم، دختران و خواهران و کودکان، مالکم از هرچه در ملک جهان، جمله را آورده ام قربان کنم، و از اونی خود نیز ترک جان کنم. من همین خواهم که بی سر بر زمین، گه چنین غلطم بخون گاهی چنین. طبل شیرخوارش روی دستش، با گروگ دریده جان می داد، و خون از حلق بچه می گرفت و آسمان می پاشید. الهی خدایا ببین با من چه می کنن. حب نقل یما نزل بی انهو به این الله، همه مسائب را با روی باز می پذیرم خدا، چون مقابل چشم تو کار می کنم، مقابل چشم تو کار می کنم. و ابی انت و امی یا ابا عبدالله. عصر روز تاسوعا اون جانور کثیف پلید که از بردن اسمشان هم انسان نفرت می کنن، با چند نفر از لشکر پسر سعد خبیث آمد. اونم بدبختی بود، اون پدرش از اصحاب بزرگ بود. عمر بن سعد این مرد بی شخصیتی نبود، عمر بن سعد مرد با شخصیتی بود، مردی بود که بیش مردم خیلی محترم بود، خب دیندار هم بود. ولی خب دنیا وقتی به سراغ آدم بیاد خب چی میکنه؟ فروخت دین و خودش را به دنیا بود. صبح روز عاشورا سوار بر اسب شد، خب فرمانده لشکر بود. صدا زد به لشکریانش، یا خیل الله ارکبی به بلجنت ابشی. عجیبه. گفت ای لشکریان خدا، سوار بشوید و برای بهش رفتن آماده بشوید. یعنی بکشید امام حسین بهش می روید. آدم وقتی منحرف شد با پول کج رفت که میشه؟ خب این آدم کافر که نبود، بی اطلاع که نبود، نشناخته نبود، همه چیزش بود، ولی دنیادار بود. اترک ملک ری و ری و منیتی، گفت ملک ری به من داده شده، چطور میتوانم چشم بپوشم؟ به لشکر کفر و نفاق صدا میزد، یا خیل الله، ای لشکریان خدا، ارکبی به جنت ابشری. عصر بود، تازه حرکت کردن به سمت خیمگاه. در اون موقع امام حسین علیه السلام مقابل خیمه نشسته بود، دستش به شمشیرش بود، سرش روی زانو، اندکی خوابش برده بود. در همون حال وقتی لشکر حرکت کردن به سمت خیمه با زینب کبرا علیه السلام، تا جریان را دید به سمت برادر آمد. برادر نیبینی حرکت کردن به سمت ما. امام علیه السلام برادرش ابوالفضل علیه السلام احضار کرد، فرمود به نفسی انت یا اخی، برکب به نفسی انت یا اخی. عجیب جمله ای، جانم قربان تو برادرم، سوار شد. حضرت ابوالفضل همیشه میگفت سیدی مولایی، نمیگفت برادرم. اینجا افتخارش این بود که امام حسین فرمود برادرم، برکب به نفسی انت یا اخی، جانم قربان تو، سوار شد، برو مقابل اینها ببین چی میگن، منظورشون چیه. حضرت ابوالفضل علیه السلام با 20 نفر تقریبا از اصحاب آمدن مقابلشون. فرمود که چی میگید، منظور شما چیه؟ گفتن از امیر فرمان رسیده که همین امشب یا باید تسلیم بشوید شما، یا باید جنگ کنید. فرمود صبر کنید تا من بروم به مولایم بگویم که جواب چیه. آمد چنین میگویند. فرمود که اگر ممکن است از چون مهلت بگیرید، امشب را فردا ما جنگ میکنیم. حالا چرا مهلت خواست؟ اینجا خطابم به آن جوانهای عزیزه، شما که جوانهایی هستید موفق دوستدار امام حسین علیه السلام، فکر کنید امام حسین چرا امشب را مهلت خواست و فرق نمی کرد برای او؟ حالا امشب شهادت یا فردا شهادت، چون می دونید برقی شهادت، چرا مهلت خواست؟ می گو خدا می داند به نماز علاقه منده، امشب که شب آخر عمر من هست می خواهم نماز بیشتر بخونم، با خدا راز و نیاز کنم، دعا داشته باشم، قرآن بخونم. یعنی ای جوانان نماز یادتون نره. شما دوستار امام حسینید، امام حسین روی نماز تکیه بسیار دارد، هم شب عاشورا برای نماز، هم فردا روز عاشورا در بحران جنگ، در اون لحظات بحرانی جنگ که از همه طرف تیر میباری، وسط روز چون ابو سمامه از اصحاب آمد گفت که آقا موقع ظهر است، سر به آسمان گرفت، راست گفتی و اون همین جنگ رو میخونی، همین زیر باران تیر وسط میدان، حتی نرفت تو خیمه هم نماز بخونی، فرادا هم نه که تنها بره در خیمه، نه هم وسط میدان با همین جماعتی که هستیم. خب دو نفر مقابل امام ایستادن که از هر طرف تیر می آمد به جان بخرن که به جان عالم صدمه ای برسه. بذار نماز در وسط میدان خوندند. مقصود اینه که شب عاشورا نماز، روز عاشورا نماز، یعنی ای جوان مسلمان نماز، نماز یادت نره. شما به هر کاری هستی، در هر فرقه ای هستی، علی عز بالله که شرافار هم هستی که نیستی، ولی برفرض هر چه هستی نماز تعدیل نکنی، در هر کاری که هستی، در هر فرقه ای هستی، نماز تعدیل نکنی، نماز آخر شما را به سعادت میرساند. اگر گمراه هم هستی نماز شما را به راه می آورد. ان الحسنات یذهب السیئات، که مستاق برندش همین نمازه. نماز عاقبت گناهان شما را می شوید، توفیق توبه به شما عنایت می کند، سعادت من می میرید. هرچه هم الان گمراه باشید، برفرض گفتیم علیه بالله شما نه گمراه نیستید، برفرض گرفتیم گرفتیم، اگر گمراه هم باشید، کارای بد هم دارید، نماز تعطیل نکنید. اگر بتوانید اول وقت بر همه کارا مقدم نماز، نشد به هر حال نماز تعطیل بشود، حال در هر ساعتی که میخواهید نماز از دست نرود. به رسول خدا گفتن فلان آدم بدیه، آدم گمراهیه، بدکاریه، فرمود نماز داره یا نداره؟ گفتن بر من خب نماز درستش میکنه، همین نماز درستش میکنه، عاقبتم درست شد. بسیار راهزنها، گمراهها چون این رشته را نبریدن، عاقبت به راه افتادن. این رشته باری که بین خود و خدا را قطع نکنید، خدا را به رسمیت شناختن از نماز خوندن، کسی که نمیخواند خدا را به رسمیت نمیشناسه اصلا، مثل کسی در یک مملکتی زندگی کنه رژیم را به رسمیت نشناسه. خدا را به رسمیت نشناختن گمراهی مطلق، بدبختی و سیاه روزیه. پس نماز، امام حسین علیه السلام شب عاشورا و نماز مهلت گرفت. بعد از نماز مغرب عشا جمع کرد اصحاب خودش را در خیمه، اونا صحبت کرد، اتمام حجت کرد، میفرمود شما بروید، برای راه رفتگان آزاده، نمیذارن کسی بیاد به کربلا، از کربلا کسی بره بیرون راه میدن، شما بروید، با من تنها کار دارن، هر کی بماند کشته خواهد شد. و اونم بنا کردن با کمال تواضع، عرض ادب و احترام کردن، جان ما قابل نیست که صدها جان، هزار جان داشته باشیم و در راه خدا فدا می کنیم، شرف ما اینه که قبلت شما باشیم، انا الان نیتنا و بصائرنا، ما با بینایی آمده ایم، ما با نیت خالص آمده ایم، نه اینکه بی خبر بودیم. دعاشون کرد اما بعد فانی لا اعلم اصحابن اوفا ولا خیرن من اصحابی، هیچ یارانی بهتر از یاران خودم سراغ ندارم در عالم. روز اینها یارانی هستن احدی نبوده به پایین ها از اول آدم علیه السلام تا پایین برسه. بعدم خطبه ای دارد، خطبه کوتاهی ولی پر محتوا. پیدا عرض میکنم که وقتی که سخن میگوید امام حسین، بر ثنا بر خدا، انی اثنی علی الله، بهترین ثنا را بر خدا میگویم. کسی این حرف را میزنه که قریب 30,000 جمعیت محاصره کردن او را، دیگه راه برای بیرون رفتن نداره. بچه هاش تشنه اند، میداند چین فرداشت چه حالی دارن، الان داره شکر خدا میکنه. اثنی علی الله احسن الثناء احمده علی السراء و الضراء، خدا را شکر میگویم، حمد میکنم، چه در خوشی چه در ناخوشی. یعنی من همون حسینم که زمانی روی دست جدم نشسته بودم، لبهای من را میمکید، این گره پیاهنم باز میکرد، از گلوش تا سینه اش میبوسید، پیشانیش را میبوسید، لبهاش را میبوسید. گفته ناصر این کار میکنی؟ میفرمود که جای خنجر میبوسم، جای نیزه ها را میبوسم. من همون حسینم که روز اونچنان در روی دست زدم خوشی داشتم، یا رو منبرگاه نشسته پیغمبر اکرم سخن میگفت برای مردم. امام حسین کودکی بود، پیراهن بلند پوشیده بود، از در مسجد خواست بیاد، به پاش پیچید زمین خورد. خب ممکن بود بیا اونه برداری، خودش از منبر پایین آمد، عجیبه، از منبر پایین آمد تو مردم، رفت بلند کرد بچه را و آورد رو منبر روی زانوش شان. یعنی میخواد بفهماند همونی که الان بچه ان فعلن، حالا که بزرگ نیستن فعلن بچه ان، همین بچه ها بعدم بزرگ میشوند، ببینن پیغمبر با حسین چه کار کرده. اون وقت وقتی دیدن که تازیانه بر لبش میزنن، داد بزنه بگو بگم با نزن، من بودم دیدم پیغمبر با حسین چه میکرد. از اول میخوام معرفی کنم، بچه هم بفهمم، بزرگا که میفهمن، بچه هم یادشون بمانه که در سن 5 سالگی بودم، 6 سالگی بودم، اینجور دیدم، من همون حسینم. حالا از آن گرفتار این جمعیتی هستم، محاصره کردن مرا، در هر حال شاکرم، هم برای اون روزم شاکرم، برای این روزم شاکرم، برای من فرق نمی کنم. خدا راضی باشه، رضا الله رضانا اهل البیت، خدا بپسنده هر کاری باشه، چه گرفتار باشم چه آزاد باشم. احمده علی السراء و الضراء. بعد خب مفصل اون جملات، اللهم انی احمد که الان اکرمت را به نبوت، خدایا با خیلی شاکرین، نبوت را در خاندان ما قرار دادی، علمت علی القرآن، ما را عالم به علم قرآن کردی، فقهتنا فی الدین، ما را دینشناس کردی. یعنی مردم بدانید من شاهد آخر عمر من هست، ولی بدانید نبوت پیش ماست، قرآن پیش ماست، دیگران بعد از من نیان جای ما بنشینند، خودشون را عالم قرآن معرفی کنند، خودشون فقیه در دین معرفی کنند، ما هستیم، دین پیش ماست، قرآن پیش ماست، فقاهت پیش ماست، به سراغ ما بیایید. و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده، خدای شاکرم به ما گوش دادی، به ما چشم دادی، به ما دل دادی، اما کدام چشم بود؟ خب همه دارن چشم بود، اون چشمی که او دارد ما نداریم، گوشی که او دارد ما نداریم، شاکر است برای اون چشمی که جمال حق ببیند، اون گوشی که نغمه حق بشنود، اون قلبی که عرفان حق و شهود حق داشته باشه، شاکرم به ما این نعمت ها دادی، در حین گرفتاری شاکرم. یعنی هیچ گونه ناراحتی احساس نمی کند، هرچه هست خدا خواسته. خب این چند جمله که ما ها نشان بدهد، ما همون آیه که فرموده است باید کسی برخیزد در مقابل طاغوت ها و دین خدا را احیا کند، من همانم. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لقدمت ثواب اولیه، اگر خداوند کسانی را برنیانگیزد در مقابل انسانهای شرور بدخواهی که کمر بخت دین را بستن، اگر نباشند دین از بین رفته است، مزمهل شده. فرمود اگر طاغوت‌ها دست بیابند، قدمت سبابو و بیا مساجد از بین میرود، مراکز دینی از بین میرود. اونا میخوان مسجدها نباشه، چون مسجدها جای بیداری مردمه. مسجدهاش مردم بیدار میکنن، محرابهاش بیدار مردم بیدار میکنن. اونا میخوان نباشه، اونا میخوان مسجد نباشه، محراب نباشه، منبر نباشه، اسم خدا نباشه، تا مردم رو استخدام کنن، استعمار کنن، به هر جایی که خودشان میخوان بکشن. این نظر اونهاست. لولا دفع الله الناس به بعضهم به بعض لقدمت ثوابه بیاد، مراکز عبادت از بین میرود. ولی ما کمک میکنیم اون کسانی که به دین کمک کنن، وعده داده برای ینصرن الله من ینصره، به شرط این که شما کار کنید. تنها به خدا توکل به این معنا نکنید که خدا خودش کار میکنه. خودش خود من ینصره، کسی که دین خدا را کمک کند منم یاریش میکنم. ولی گوشه بنشیند و خدا خودش کار میکند اینجور نیست. قرآن میگه من ناصرم، خدا میگه، اما چی؟ من ینصره، کسی که یاری کند دین خدا را. از ما خواسته اند واقعا مسلمان ها، از ما خواسته اند یاری دین را. حالا نگفتن ما شمشیر بکشید جنگ کنید، هر کسی در حد خودش هر کاری که دارد برای خدا انجام بده، طبق دستور، گناه نکند، معصیت نکند. هر که در هر کاری هست، که منبری در منبرش هست، تاجر در تجارتش، کاسب در کسبش، دانشجو در دانشش، طبیب جراح در طبش، همه اینها کار خوب انجام بدهند. این وسط دینه. هر کسی در کار خودش خیانت کند، به طاغوت راه داده، به دشمنان دین راه داده، نفوذ داده به اونها. هر کس نگه که من تنها چه کارم، نه، هر کسی در کار خودش وقتی مقید شد به تکلیف عمل کند، به همون مقدار خدا بهرش میده، ازش میده، ناصر دین حساب میکنه. ما این گرفتاری داریم، دین در میان ما متروک شده در تمام ابعاد زندگیمون، در روابط اولاد و والدین متروکه، در روابط زنان و شوهران متروکه، فروشندگان خریداران متروکه، روابط اولاد و لازمه آیان جوانها دقت کنن. والدین برای شما نعمت بزرگی هستن. نگاه به چهره والدین با محبت خودش حسنه و عبادته. اون کسانی که پدر و مادر دارن قدر اون را بدانن، در کوچکترین حرکاتشون یا دشمنی خدا را به وجود می آورن یا محبت خدا را. من نظر ما قطن الى ابویه و همه ظالمان، و همه ظالمان نه. هر کس به چهره والدینش با نظر خشم نگاه کند، نماز او مقبول پیش خدا نمی شود. یه نگاه تندی داشته باشه به چهره پدر یا مادر، حتی به همه ظالمان نه، برای ظالم هم هستن اونها، برای در حق این ظلم هم می کنن. ولی معذالک نگاه تندش نمازش را قبول نمی کنن. نه اینکه نماز صحیح نمیشه، نماز درسته، صحیحه، ولی مقبول نمیشه، حرکتش نمیده. ما که نماز نخوانیم که میشون کافر. نماز می خوانیم ولی نمازمون را تولید بخوانیم که لطمه نخوره، آفت نبینه. یک نگاه مهرامیز به چهره والدین عبادت حساب میشه، حسنه حساب میشه. یک نگاه گفتن یا رسول الله اگه 100 تا نگاه بکنم، بله 100 بارم نگاه کنید 100 حسنه نشته میشه. اما یک نگاه تند هم عبادت انسان را از ارزش میاندازه. شنیده ایم که آقای جوانان، یه جوانی در حال احتضار بود، رسول الله اکرم تشریف فرما شدن برای عیادت او، در حال احتضار بود، تلقین کردن به او، گفتن بگو لا اله الا الله. آ پیغمبر سنگ را به زبان می آورد، این جوان نتوانست بگه لا اله الا الله. رسول خدا آمده کنار بسترش، تلقین میگه. اونی که سنگ را به سخن می آورد، این جوان به سخن نیامد. باز گفت بگو لا اله الا الله. باز نتوانست بگه، میخواست بگه نمیشد بگه. تو سه بار گفتم، آخر فهمید که این جوان مادر داره. گفتن بله. گفتن این خانم مادرشه. گفتن شما مادر این هستی؟ بله. ازش ناراضی هستی؟ گفت بله. 6 ماه ازش باش حرف نزدم، به من ناراحتم کردی. فرمود الان پسرت بدبخت گرفتاره، زبانش بند آمده، بی لا اله الا الله میمیره، راضی باش که زبانش باز بشه. اونم گفت یا رسول الله به حرمت شما راضی شدم، نمیخواستم راضی بشه، به حرمت شما راضی شدم. وقتی گفت راضی شدم فرمود دو لا اله الا الله، زبانش باز، گفت لا اله الا الله. شما چی میبینی؟ گفت دو نفر میبینم سیاه چهره هم بدبو بدخو کنار من، بخوان زجرم بدهن. فرمود بگو این جمله را بگو: یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. بگو این چند جمله را. گفت اما چی میبینی؟ گفت اون دوتا رفتن، اون دوتایی که بدبو و سیاه بودن رفتن، دو نفر خوشبو و خوشخو مهربان آمدن کنار من، در همین حال جان از بدنش منقطع شد. یعنی بدانید رضایت والدین در زندگی شما، دنیا و آخرت شما مؤثره. حالا برای اونها باید گناهان گفت، گناهان باید مراقب باشن، از این حقشون سوء استفاده نکنن. اونها مراقب باشن، رو حقوق متقابله، همون حقی که اولاد داره، والدین داره، به گردن اولاد، اولاد داره به گردن والدین، باید همه حقوق رعایت بشه. زنان و شوهران آقا در زندگیشون رعایت نمی کنن. خیلی گفته میشه گاهی با تلفن و یه ما اذیت میشین در دست شوهرانمون، شوهرها دست زنشون ناراحتن، زنها دست شوهرانشون ناراحتن، بدخلقی تو خانواده بزرگ معصیتیه. چه بسا آدم اهل نماز، اهل عبادت، اهل حج و عمره و مسجده حسینی، اما در خانه بدخلقه، رفتارش با زن و بچه اش ناجوره، تو مردم میاد خیلی خوب و خوش و خندان و خرم و بانشاد، همه چی خوبه، به خانه که میرود بله میشه و چه میره زلزونه یا انا سرات معصی چی میشه. خب این درست نی؟ اونم که با شنیده این سعد معاذ رو که قصه شده که اون چطور بود؟ اون آدم بسیار خوبی بود، از اصحاب پیغمبر اکرم بود، از دنیا که رفت رسول خدا رفت زیر جنازهش، جنازه رو دوش گرفت، حتی پیاده هم میرفت در تشییع جنازه. میفرمود که ملائکه به آمدن برای تشییع سعد معاذ، رفتن قبر کندن، خود پیغمبر داخل قبر شد، خود جنازه گرفت روی قبر، در داخل قبر گذاشت. دیگه از این بهتر مادرش هم کنار قبر بود، گفت خوشا به حالت ای فرزند من، سعادتمند شدی. رسول فرمود خیلی هم امیدوار نباش، همین الان فشار سختی بر او آمد. مردم گفتن چطور با رسول الله؟ آدم خوبی بود، آدم وای با همه چیش تمام بود، خیر به مردم خیر رسان. فرمود همین درسته، ولی تو خانه اش بدخلقی داشت، کچخلق بود، تند بود، زبانش تند بود، گزنده بود. آنم شهر قبلینه آدم به همین خوبی، در این حال اون بدخلقی تو خانه. ما من ذنبن الا و له توبه، هر گناهی توبه ای داره و هر توبه کاری هم امید مقبولیت توبهش هست. ای خلق مگر آدم بدخلق، این توبش هم دوام نمی آرد. لا یکاد و یتوب و بنزم بین الا وقع فی اشد بین، الان توبه میکنه استغفرالله استغفرالله، دوباره باز یه تندی میکنه، باز دوباره میشه این الان دوام توبه میکنه، باز دوباره بدخلقی میکنه، این توبه اش سالم نمیمونه. فرمود هر توبه ای، هر گناهی توبه ای دارد و هر توبه کاری هم توبه اش مقبول میشه، باقی میمونه الا آدم بدخلق، نمیتون نگهش بداره. هی توبه دوباره یه پوندی میکنه، یه نیش میزنه به دوباره، با دوباره من میگه. اینه که لازمه بند المرعه یحتاج فی منزلهی و ایالهی الی ثلاث خصال، هر کسی تو زندگیش به سه تا خصلت محتاج باید باشه، برای طبعا هم نداره تکلف کنه. بعضی طبعا نمیتونن، خب به حرمت خدا و رسول خدا تکلفاً انجام بده، خودش به رج بیفکرد که خوشخلق باشه، کم کم تمرین کنه تا به حد ملکه برسه. اون ستا یکی این که معاشرت جمیله، تو خانه خوشرفتار باشه، با زن و بچهش خوشرفتار باشه، نه فقط تو مسجد تو حسینیه، تو خانه اش با زن و بچه خوش رفتار باشه، اونا سخت نگیره، یه قدر وسعت بده در زندگیشون، وسعتم به تقدیره، نه تجمل، نه اسراف، یه قدر سختگیر نباشه که منتظرن او بمیره که سوراخ ها بخورن شب هفتش، اینجور نخوره نباشه، یه قدر وسعت بده در زندگی اونها، در خوراکشون، در پوشاکشون، در مسکنشون، سعتم به تقدیره. و دیگر غیرتم به تحسین، غیرت هم داشته باشه، زن و بچهش مراقب باشه، با اجنبی با بیگانگان خیلی بگو بخند نباشه، اینو مراقب باشه. از اون طرف هم دیگه خیلی سختگیرم نباشه. و بعد در غیرت هم دیگه سختگیری میکنم، ایاک و تغایر فی غیر موضعه، به پرهیز از این که غیرت بی جهت نشون بدهی. جرأت نداره زن از خانه بیرون بره، حتی تو خانه فامیلش. خب چرا؟ به چه مناسبه؟ این تغایر فی غیر موضعه. فرمود که اگه اینجور باشی فإن ذلک یدع الصحیحة الی السقم والبریئة الی الریب، زن سالم را به نادرستی میکشانه. اگه سختگیری شد در امر غیرت، به قول خود سختگیری شد، این کم کم زن درست را به نادرستی میکشانه و پاکیزه را ناپاکش میکنه. این کار نکنید. ایاک و تغایر فی غیر موضعه فإن ذلک یدع الصحیحة الی السقم والبریئة الی الریب. این تذکر را فی حال شب عاشورا، شب مصیبت درست، بگه درست نیست شب مصیبت عاشورا این تذکر را داده بشه. تو مسلمان ها، ما مسلمان شیعی، الان مسلمان ها در مسئله جوان ها دقت کنید، الان زن گرفتن برای اینها بسیار دشوار شده. یک قسمت زیر دست شما هاست، اینقدر جهیزیه رو سنگین میگیری، مهریه رو سنگین میگیری، خب نمیتونن بسیار مردم کار انجام بدن، نمیتونن عروسی کنن، بسکن ندارن و پول ندارن، کار ندارن، مراقبت باشه، هر کسی به سهم خودش، مهریه ها اینقدر سبکتر بگیرید، جهیزیه رو سبکتر بگیرید، ولیمه ها رو اینقدر سنگین نگیرید. شریدم میشود که گاهی در اون روز بعدش پایتختی میگن، چه میگن وقتی ابو ثابته تو خانه، خب دیگران هدیه میارن، کادو میارن، بعد میارن هدیه ها رو باز میکنن به خانم ها نشون میدن، فلان آدم اینو آورده، فلان آدم اینو آورده، خب یه بیچاره میشه که نداره چیزی بیاره، یا نه آورده، یا بسیار کمبه ها آورده. وقتی نشون دادی خجالت میکشه، اون دعوا در خانواده درست میشه و زن شوهر بهم میپرن که والا ما نداریم، من آروم رفته، چرا نخریدی من میارم. خب چرا این کار رو میکنین؟ این سبکه. ما کارهایی داریم که فرهنگ دینی در میان ما نیست، فرهنگ غربی آمده سراغه تو خانه ما، همی زندگی ما فرهنگ غربیه، فرهنگ اسلامی نیست اینها. و چقدر اسرافکاری میشه بعد تا یک عروسی برپا بشه، کبرشکن و ویلا بون کسانی که چند دختر متعدد تو خانه دارن، چه کار کنیم؟ یک کمر شکنه طاقت فرساز. زندگی رو خودمان درست کردیم که مشکلات ایجاد کردیم که واقعا فرهنگ اسلامی متروک شده. به هر حال شب عاشورا از امام سجاد علیه السلام نقل شده که من شب عاشورا تبدار بودم، مریض بودم، پدرم در اون خیمه‌ای که اصحاب را جمع کرد با اونا صحبت کرد، اونا رفتن، بعد رفت تو خیمه خودش تنها، بعد خیمه هم نزدیک بود به خیمه پدرم، تنها بود، دیدم فقط گلاب سیاه به نام جون او تو خیمه است و شمشیر پدرم را داره اصلاح میکنه و پدرم دوستان بیت شعر را زمزمه میکنه. به گوشم رسید، دیدم میگه یا در افل بکم افل میشهیم کم بکم الاشراع و الاسیل من طالب و صاحب قتیل و ده لا یغدع بالبدیل. اشعار را میشنیدم، فهمیدم برادش چیه، خبر از شهادتش میدهد، خبر از پایان عمر میدهد. من گریه ام گرفت ولی خودم را ضبط کردم، چون عمه ام پرستاری میکرد از من که بر بسترم بود، پرستار من بود، اون شعرها را از پدرم که شنیدم فهمیدم مقصود چیه، گریه راه گلویم را گرفت ولی خودم ضبط کردم، خاموش ماندم. عمه هم شنید همون شعرها را از پدرم و ولی چون زن بود، رقت زن بیشتر رقت قلبش، نتوانست خود را نگه دارد، گریه کنان از جا برخاست. رفت تو خانه، توی حجره خیمه پدرم، تا رسید دادش بلند شد. وای بر من، ای عزیز قلب من، گویی احساس میکنم میخوام بی برادر بشم. ای یادگار گذشتگان من، ای پناه باقی ماندگان من. لطمه به صورتش زد، گریبان را چاک زد، بیهوش افتاد. امام برخاست، سر خواهر را به دامن گرفت، به هوشش آورد، دست روی سینه خواهر گذاشت. یا اخیه لاغ از اول نمیکش به حلمی که شیطان، خواهرم صبر کن، تحمل کن، حالا اول مصیبته. تو با یک جمله حوزد آور اینجور بیتابی میکنی، از فردا باید رئیس یک کاروانی بشوی، قافله اسیران را تو باید ببری، تو باید از بیمار پرستاری کنی، یتیمان را دور خود جمع کنی، صابر باش، شکیبا باش. گفت قلب زینب را آرام کرد، اون دست برایت بود بر قلب زینب. یک زن نمیتونه، یک زن نمیتوانست این همه بار سنگین بر دوش بکشه، همون دست بلایت حسین بود که قلبش رو آرام کرد. به هر حال امام حسین شب عاشورا برنامه هایی داشت، قرآن تلاوت میکرد، نماز میخوان، گاهی سری به خیمه بچه ها میزد. این کودکان تشنه و گرسنه روی خاک ها خوابیدن، کنار اونها مینشست، دست بر سرشون میکشید، نوازش میکرد. یعنی امشب اینجا هستید، فردا شب نه من هستم، نه ابوالفضل هست، نه علی اکبر هست، خیمه ها آتش گرفته، بچه های بیپناه یتیم با دمان ها آتش گرفته، در میان بیابان متفرقند. راوی گفت دیدم یک زن توی خیمه آتش گرفته هی میرود. گفتم کجا میروی؟ گفت یک بیمار بستری توی این خیمه داره. صلی الله علیه یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک و علی الارواح التي حلت بنائی. پروردگارا به حرمت امام حسین علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمود، گناهان ما را بیامرز، توفیق توبه به ما عنایت بفرمود، نعمت امنیت بر کشورم مستدام بفرمود، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرمود. سلامت خواهد بفرمود.